بسم الله الرحمن الرحيم. هرچند که دومین بحث در موارد خاص بحث عذرات بود که در مورد عذره غیر معکول اللحم یا به خصوص عذره انسان روایاتی نقل شده بود، از شود که این روایات به ظاهرش یک تعارضی داشت. در جمع بین این روایاتی که به ظاهر نوعی تعارض درش به چشم خورد، وجوهی را ذکر کردیم و در مجموع همون وجهی که از شبت که از مرحوم سبزواری نقش شده و به مجلسیین نسبت داده شده و بزرگانی هم در دوره معاصر اون را پذیرفته اند، مثل آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه، اون را ترجیح دادیم. اون وجه این بود که از شبت که در روایات مانعه دو تعبیر داره، یکی سمن العذرت صحتون داره که از شود که ظاهر اولیه اون بطلان و حرمت مترتبه علی البطلانه، و تعبیر دیگرم حرامون بیعها و سمنهاست که ظاهر اون حرمت هم تکلیفی هم حرمت وضعی است. اما در نقطه مقابل تعبیر داله بر جواز و نفوذ عقد تعبیر لا بأس به بیع العذره است، و چون ظهور لابعثه در نفی حرمت و نفی بطلان یک ظهور بسیار قوی است و طوری نیست که بشه بر یک معنای دیگری حملش کرد، این را قرینه میگیریم بر این که اون دو تعبیر هم صد هم حرام هم بکنیم بر یک کراهت و در واقع اونها را نگیم که بطلان داره. این حاصل این جمع بود که این جمع در مواردی که نهی باشه با لابعثه گفتیم خیلی واضحه که این جمع همه در اون موارد این نوع جمع را عرفی میدونن و از بهترین مثالهای یک جمع عرفی همین میدونن که یکی میگه عرض شود که مثلا لا تشرب الماء، توجه کردید؟ یکی میگه که لابعثه به شرب الماء. این خیلی واضحه که لا تشرب الماء و یک ظهور اطلاقی مقدمات حکمت حمل میشه بر حرمت، اما لا بعثه دیگه نمیشه حمل بر چیز دیگرش کرد غیر از اینکه این جایز این امر. ولذا ظهور لا بعثه در جواز چنان قوی است که قرینه میشه بر عدم تمامیت مقدمات حکمت برای اینکه دلالت بکنه نهی بر حرمت. این از ابرز مصادیق عرض شود که جمع عرفی است. قاعده جمع عرفی اینه که دو تا دلیل که مقابل هم قرار میدید یکی قرینیت برای دیگری پیدا بکنه، و قاعده قرینیت هم این است که قرینه با ظهورش اقوا باشه از ذوالقرینه، بتونه ظهور دیگری را تصرف بکنه. یعنی در محاوره عرفی یکی از اینها باید از قوت بالاتری برخوردار باشه به حیثی که بتونه قرینه بر معنای طرف دیگه باشه. و عرض شود که مجموعه اون ارتکازات عقلایی موجب بشه که انسان در محاوره ببینه ظهور این قوی تره. اگر تنهایی آمده بود که لا تشرب مثلا فقاع، مثلا لا تشرب الفقاع آمده بود، خب میگفتیم مقدمات حکمت و اون دلیل عقلی مقدمات حکمت به یکی از اون وجوهی که در اصول گفته شده، این یعنی حرامه. اما وقتی که میشنوه در کنارش میبینه همین مولا گفته که لا بأس به شرب الفقاع، خیلی راحت میبینین لا بأس نمیشه کارش کرد، یه معنای دیگه براش درست کرد، یه معنای متعارف خوبی براش درست کرد، جز این که بگیم این قرینه میشه برای این که لا تشرب الفقاع یعنی که راحت داره. این خیلی طبیعی است در اونجا، در این نوع موارد. ما عرضمون اینه که در بحث ما هم داستان همین است، فقط فرقش با اونجا اینه که اینجا لا تبع نداره، نگفته لا تبع العذره، نهی نیست، بلکه در قالب جمله خبریه است که محمولش سحت یا حرامه. یه جا فرموده سمن العذرت سحتون، یک جا فرموده است که حرامون، بیع العذرت حرامه. خب این لا بأس به بیع العذره این طرف ظهورش در جواز و نفوذ، اینجا چون معاملات هست علاوه بر جواز تکلیفی نفوذ هم در این هست، ظهور این لا بأس در جواز تکلیفی، یعنی اینکه مؤاخذه و عقابی نیست، و در نفوذ وضعی از قوتی برخورداره که میتواند قرینه بشه برای اینکه کلمه سحت و حرام در اینجا از بحث وضعی خارج بشه، فقط تکلیفی بشه، تکلیفیش فقط حرمت بشه. پس ظهور لا بأس به بیع العذره در دو حکمه، یعنی هم جواز تکلیفی هم نفوذ وضعی، از قوتی برخوردار است که در محاوره عقلایی میتواند قرینه شود بر اینکه در اون جمله های مقابل دو تا تصرف بشه، یکی اینکه جمله ها از حکم وضعی فاصله بگیره، و دوم اینکه در حکم تکلیفی هم نهی حرمت نباشه بلکه کراهت باشه. این قوت لازم در این لا بأس به العذره برای قرینیت در اون یکی وجود داره. اگر اون جمله ها تنها بودن مثل همون لا تشرب الفقاهه، حمله بر حرمت میشه، حمله بر بطلان وضعی میشه در معامله، چون که بحث معامله هم هست. اما با وجود این لا بأسی که از این ظهور قوی برخورداره، تصرف در اون خیلی عقلایی و طبیعی است. بعضی فرموده بودن از خودما به این که سحت استعمال نمیتونه بشه در کراهت، سحت یک تنینی داره که غیر از لا تشربه نهیه، این تنین و تأکید کلمه سحت مانع از اینه که اینو هم بکنیم بر یک حکم کراهت تکلیفی کراهی، بلکه نه، هم درش وضعیه هم درش حرمته. و بعضی از متأخرین در دراسات اینطوره، بعد از اینکه میگه نه حالا کلمه سحت میشه اینجوری حملش کرد، ایشون میگه که عرض شود که حرامون نمیشه این حمل رو در موردش داشت، کلمه گفته شده کلمه سحت و حرامون، این دومیش در دراساته، اینها آبی از حمل بر کراهته، این امتناع میکنه که ما اینا رو حمله بر کراهت بکنیم، و تفاوت با نهی داره که راحت میشه حمله بر کراهت کرد، الا ماشاءالله ما نهی داریم در حمله بر کراهت شد. دلیل ما الان شاهدی میاریم، اینها میگن کلمه صوت و حرام صراحت داره یا ظهور قوی داره در حرمت، و حمله بر کراهتش حمله غیر متعارفی است. ما میگیم که این اشکالی است که اینجا داده گفته شده، چه به نسبت به صوت چه نسبت به کلمه حرام. ما عرضمون اینه که نه، از نظر عرض شود که حمل اینها بر کراهت هیچ مانعی نداره، و عدل و شاهد بر این مسئله اینه که ما اصلا در روایات داریم، الان ما روایتی میخونیم که کلمه صوت و همینطور کلمه حرام اطلاق شده بر امر مکروه، دیگه تکلیفتون رو روشن میکنه میره دیگه، بحثی نداره. حالا جالب اینه که ایشون میگه خب بله، سحت رو ما پیدا کردیم که هم میشه بر کراهت در مواردی، اما حرام رو پیدا نکردیم. ما الان میخونیم که هر دوش در این روایتی وجود داره، در باب عرض شود که در همین ابواب ما یکتسوبه، جلد 18 ابواب ما یکتسوبه، باب عرض شود که 34 صفحه 118 است، اینطوره. یک بحثی هست عرض شود که در مورد عرض شود که میگن که اگر کسی شغلی را انتخاب بکنه که همه شب بیدار باشه، این کراهت داره، هیچ تردیدی نیست. همه فقها میگن که اینکه کسی اشتغال شبانه داشته باشه، تمام شبش رو در بر بگیره، این میگن کراهت داره، اتفاق بر این که این حرام نیست، کراهت داره، هیچ فتوایی به حرمت اونجوری نیست، همه قبول دارن کراهت داره. حالا شما ببینید در همین امری که قبول دارن کراهت داره، دو تا روایت در این باب میخونیم. روایت اولش اینه، از امام صادق فرمودن از صناع اذا سحر اللیل کله فهو سحت. اهل صنعت که اگر همه شب را بیدار باشند، این عملشون و کارشون سحته. کلمه سحت اومده در اینکه یک کار صنعتی داره که همه شب بیداره. و در روایت دوم اینجا کلمه سحت آمده به اتفاق فقها ها، اینجا سحت یعنی کراهت، یعنی احدی فتوایی به حرمت نداده اینجا. و در روایت دوم اونجا این داره که من بات ساهرن فی کسبن ولم یعطل عین حقها من النوم، کسی که همه شب را در یک کسبی بیدار باشه و حق چشم را از خواب نده، این فکسبه ذالک حرامون. اونجا داشت صحت و اینجا داشت حرامون، در حالی که نه اون صحت نه این حرام به اتفاق فقها دلالت بر حرمت نمیکنه که راحته. تازه در اینجا دلیل مخالفی هم خیلی نداره، یک اجماع روشنیه که میاد این ظهور رو ازش میگیره. در بحث ما دیگه روشنتره، برای اینکه در اینجا اصلا دلیل مقابلش قشنگ اومده لابحث مقابلشه. این نمونه است. از این قبول نمونه در مثلا در حجامت چند مورد دیگه در همین ابواب اگر تتبع بکنید میبینید این را. بنابراین اگر اینها نبود قاعده اقتضا میکرد که ظهور لابعث در عدم در جواز تکلیفی و در صحت و نفوذ وضعی در باب معاملات از قوت بالایی برخورداره که به راحتی میتونه ظهور طرف صحت و حرام را بگیره. اگر هیچی هم نبود همین میگفتیم. فکیف به این که ما اینجا شاهد داریم که اصلا کلمه صحت و ساهر، صحت و حرام در موارد مکروه هم به کار رفته. کاربردش هم علتش این است که کاربرد حالا یا معنای صحت و حرام میگیم یا معنای عام نیست که اینم یه قسمشه، مثل همون لا تفعل که استعمالش در کراهت مجاز نیست، یا اگرم معنای عام نباشه حقیقتش اون حرمت باشه یک مجازیست که این قرینه داره. این شلو البته این که حقیقتش مشترک در بین الحرمت و الکراه است، یا اینکه نه بله حقیقت در حرمت و در کراهت به اصطلاح عرض شود که مجازه، اینش خیلی فرق نمیکنه. در حال اون روایت قرینه میشه که این مقصوده، حالا به عنوان یکی از دو شق معنای حقیقی یا به عنوان معنای مجازی. و کاربرد این تعابیر هم علتش اینه در 7-8-10 مورد دیگه هم که ما این قبیل تعابیر را در کراهات و مکروهات میبینیم به کار رفته، علتش اینه که میخواد تأکید بکنه حضرت این که کسی اصلا شب نخوابه، میخواد بگه این کراهت اونقدر کراهت شدید است که برای رسوندن اون حضرت متشبث شدن به تعبیر حرامون صحتون، برای اینکه خوب این شدت کراهت رو برسونن. البته اگر مخالفت قرینه مخالفی نباشه، اجماعی مقابلش نباشه، ظهور اولیش همونه، اون بحثی نداریم. ولی میخوام بگیم وقتی که یه ظهور قوی تری مثل لابعثه بیاد یا یک شهرت و اجماعی برخلافش بیاد، استعمال صحت و حرام در کراهت، فقط کراهت تکلیفی، این استعمال غلطی نیست. توجه کردید؟ این یک. و یا اینکه ظهور این اقوای از لابعثه نیست. این دو تا نکته میخوام بگیم. نه، استعمال صحیحی است که اگر با قرینه بیاد راحت میشه اون رو پذیرفت، کما اینکه در روایت هم داریم. نه نه نه، دارم تأکید میکنم که همیشه معنای حرمت داره، الا اونجایی که قرینه برخلافش باشه. اینجا قرینه برخلافش، همین، بیش از این دیگه قطعا نمیگیم. یعنی اگر ما قرینه ای برخلاف نداشته باشیم، ظاهر کلمه صحت و حرام فرقی هم نمیکنه، ظاهرش اینه که تکلیفا حرامه، و اگر در معاملات باشه ظاهرش اینه که معامله باطله. اما وقتی که در مثل این شب بیداری، همه شب را بیدار بودن که حضرت می فرماد کسبی که به خاطر همه شب، به خاطر اون بخواد همه شب را بیدار باشه، حرام صحت، ولی اینجا قرینه مقابل داریم که نه، این حرام صحت مقصود کراهته. این که بابش باز شد در اینجا میگیم لابعثه قرینه است برای اینکه اینجا حمله بر اون بکنیم. پس همیشه یعنی حرامه و باطله، اما این همیشه معناش این نیست که استثناء نداره. نه، استثناء داره، و استثناءش هم نظیر داره در موارد دیگه در غیر بحث ما، اینجا هم طبق قاعده باید همینجور هم کرد. این جمع که برخلاف اون چه که در کلام مرحوم شیخ اینه که میگه و این خود بعیده، چون کلمه صحب به کار رفته. در بعضی دیگران متأخرین بعضی گفتن که کلمه حرام به کار رفته، ولی زن نمیشه اینا رو هم را کراهت کرد. ما عرض میکنیم نه، لابعث ظهورش خیلی قوی تره و استعمال حرام و صحت هم در کراهت غلط نیست، بلکه با قرینه امکان داره. خب ظهور این قوی تر، اونم که امکان داره، هم میکنیم اون رو بر کراهت و این را ظهور قوی لابعث را در جواز و صحت معامله اخذ میکنیم و نتیجه این میشود که از میان این چهار جمعی که گفتیم، همین جمع چهارم جمعی است عرفی و عقلایی و بر اساس قانون ازهر و ظاهر، بر اساس قانون ازهر و ظاهر و قرینیت ازهر به نسبه الی ظاهر با مقدماتی که عرض کردیم. این تمام جهات در این جمع بود که به نظر میاد جمع درستی است و قابل قبوله و نتیجهش هم همین میشه که بیع العذره مثل انتفاع به عذره به فضولات این معنی نداره. البته این بحث اگر کسی بگه مخصوص عذره، واجه عذره در فضولات انسانی است، خب این بحث در انسان، در غیر انسان طبق قواعد باز هم جایزه، هم جایزه و هم این که اثر نافذه بهش. و اما اگر گفتیم نه، این عذره فضولات محرمات غیر معکول اللحم ها را همه را میگیره، فضولات نجسه را میگیره، خب باز در همه این جاری میشه. فرقش اینه که در فضولات انسانی اگر بگیم مخصوص انسانه، یا نجسه اگر بگیم اطلاق داره و الغای خصوصیت بکنیم، این روایات یک کراهتی را اضافه میکنن. این کراهتی که در مطلق عیان نجسه ما نه حرمت نه کراهت نه بطلان هیچ کدومش ثابت نشد، اثر این روایات اینه که یک کراهت اینجا میارن ولا اکثر من ذلک، که چیزی زائدی بر این طبق این جمع در این روایات نیست. این چهار جمع و ترجیح و نقدی که نسبت به وجوه جمع قبلی بود و ترجیح وجه چهارم به بیان و ترتیبی که عرض کردیم. از نظر ایشون متزلزل میکنه، نه ایشون ما را یخفا من البود، ایشون رو کلمه سهد تأکید داره دیگه، میگه اینجا سهد داره، مقصودش اینه دیگه، فیه ما لا یخفا من البود یعنی سهد، اینجا جور نیست که حمله بر کراهت بکنیم. ما میگیم نه، خالی جور اصلا در جایی به کار رفتیم، لا بحثم قطعا ظهورش قوی تر از اونه. بعضی در دراسات داره که خب اینو قبول داریم سهد به کار رفته، آقای خویونا جواب دادن گفتن سهد موارد زیادی برشمردن که سود در کراهت به کار رفته، اونجا گفتن که نه، کلمه حرامون داره. من همین الان کلمه حرامون هم روایت براتون خوندم که حرامون در همین کسبی که مستلزم بیداری در تمام شبه، در روایت اول میگفت سودتون، در روایت دوم میگه حرامون کسبه او، در حالی که هیچ کس نمیگه که این که آدم به خاطر شغلی همه شب بیدار باشه و روز بخوابه حرامه. البته کراهتش خیلی کراهت شدیده و
مثلا عذره انسان که خودش کنیم پس نیاز به تخلیه داره و پول هم میده مورد میشه.
خب
بعد از کشوره هست مثلا عذره قاطی میشه با شن چیزی هایی دیگه که استعمال هسته در شویی که
درسته
مثلا قابل بیاد
اینو بعضی
پول میدم که اونو بار داره میشه تو مثلا بگیم که این
خب خب حالا ببینید، نه حالا عرض میکنیم نتیجه این جمع این است که ما در اینجا نسبت به معامله فضولات که چه هست، یک کراهت تکلیفی فقط داریم دیگه، چی نداریم. این ادله بیش از این چیز نمیرسونه. عرض شود که صحت معامله تابع قاعده منفعت محلله است و چون در اون زمان فرض بوده که منفعت محلله ای بوده، امام میفرماد این جایزه. و عرض کردیم در زمان ما طبعا با توجه به پیشرفت این چیزهای تکنیکی اونها، منافع محلله این نوع امور نجسه خیلی بیش از اون زمانه، این دیگه تابع منفعت محلله است. البته این روایت به خاطر منفعت محلله داره میگه، اگر یه زمانی هیچ منفعت محللهی درش نباشه اون وقت گفته میشه که حرامه. اونی هم که میان برای تخلیه پول میدن اون اجیر میگیرن کسی را برای یه کاری، نه اینکه معامله ای رو اون بشه، اون که قطعا هیچ کس اشکالی نمیکنه، اون هیچ بحثی درش نیست که بخواد یه چیزی رو دفع فضولات بکنه، اون هیچ معنی نداره. مثل اینکه با اگر ما الان نکته خوبی اشاره میکنید، اگر کسی به یکی معامله با فرض بگیریم بنابر اون چه که ارشاد که بعضی با اون تمایل پیدا کردن، به هر حال خود حضرت امام هم به نحوی آخرش نوعی حرمت قائل میشه دیگه در اینجا با رفت تردیدی که در بحث داره، و بعضی دیگه هم تقریبا به سمت حرمت یه تمایلی دارن در بین معاصرین. حالا اگر بگیم معامله بر فضولات انسانی یا فضولات نجسه بگیم حرامه، حالا چه به عنوان قاعده کلی یا در این خصوص بگیم، اون معناش این نیست که سیستم فاضلاب الان هم درست نباشه که میاد همین فضولات نجسه را عرض شود که کنتور میذاره و پولی میگیره برای اینکه اینا دفع بکنه. اون قطعا اشکال نداره، چون معامله بیعی معامله نیومده روی اعیان نجسه، اون معامله شده بر روی کاری که برای کسی انجام میدهن، میاد دفع فضولات از خانه شخص میکنه، از بیمارستان میکنه، از جای دیگه میکنه، در مقابل این کاری هم که داره سیستم آب و فاضلاب انجام میده یه پولی میگیره. اون قطعا اشکال نداره، اون بحثی درش نیست. خب این عرض شود که روایات ازش یک کراهت بیشتر بیرون نمیاد، علل قاعده چون منفعت محلله داشته و روز به روز هم این منفعت محلله بیشتر شده و در تعبیر اون توحید مفضل داره که اگر میدانستن چه منافعی در این فضولات اونها هست، لشروها یا لباؤها به اغلا ثمنن، مثلا این تعبیر در توحید مفضل آمده که امروز هم بیشتر این رو خودشون نشون میده، هیچ منعی نداره نه تکلیفن نه وضعن الا یا کراهتی که از این روایت استفاده میشه. این کراهت هم رو فرض اینه که روایت صحیح باشه که اینا میشه کنمش درست نیست، ولی لذا کراهتش هم خیلی وجهی نداره. اگر روایت صحیح بود جمعش این بود، ولی اصلا روایت معتبر نبود از نظر سندی. بر فرض اعتبار که بعضی اون روایت دوم معتبر میدونن، جمع اینه. یه نکته دیگه هم که اینجا عرض بکنم اینه که این جمع هم در اون روایت دوم و روایت سماعت ابن مهران جاری است که این دوتا جمله کنار هم قرار گرفته، هم در روایت اول و سوم که دو روایته. به عبارت دیگه این جمع حمل اینها بر کراهت به قرینه لابعثه، این جمع عرفیست، چه این جمله ها در یک کلام بیاد چه در دو روایت بیاد. حتی اون روایت سماعت ابن مهران اگه دو روایت باشه این جمع عرفیشه، اگر روایت واحد هم باشه با جمع عرفیش همینه. نبا تعجب کرد که فرمودن در کلام آقای مکارمون اینجور چیزیست که خیلی بعیده که مثلا امام در یک روایت دو جمله اینجوری بگه ولی در دو روایت مانعی نداره. نه اتفاقا یه جمع عرفی مطلوب و مقبولی داره که اگر کنار همم بگه مانعی نداره. کاربرد حرامون و اینها میخواد شدت کراهت رو برسونه. لابعثه بعدی هم میگه نه این بدون که مشکلی نیست، منطقه خب خیلی کراهت شدیده داره، خیلی جمع طبیعی و معقول و متعارفه، ولذا چه در میان دو روایت متفاوت و روایتین، چه در روایت واحده این دو جمله اگر جمع بشن، جمع عرفیش همینیست که عرض کردیم. ولا میزه بین این که بگیم مثلا روایت دوم جمع الجمع بین الروایه است یا الجمع بین المرویه، یکی میشه، نتیجه همینه.
صدراش
روایتی که شاهد رو اونی که صبح حرام کنون منفیر طالب، آیا مبنی رو اونجا هم مرتبه شده اجماع اونجا بله اونجا ارتکازات اقلایی و چی اونهاست و اجماعی هست بر این که چی نیست، مطمئن اونجا اجماع آمده و عرض شود که اینجا ما قرینه لفظیه داریم. عمده اونی که مهم هست اینه که کاربرد و استعمال کلمه سحت و حرام فی المکروه و فی الکراهه این استعمال صحیحه، غلط نیست. نمیخوایم اون نمیگیم قرینه بر این است، فقط اون راه را باز میکنه، میگه که نگید که لا یخفا من البعد این آبی از حمله بر کراهت، نه میشود حمله بر کراهت کرد. متوجه جو اجماع میاد میگه این معناش اینه، یه جای لابعثه ای که ظهور اقوا داره میاد میگه معناش اینه. از شود که به این ترتیب این چهار وجه و وجه چهارم با تعییداتی که عرض کردیم مورد قبوله و اینم رو عرض کردیم که اینجا حد اکثرش کراهته. این کراهت هم تازه وجهی نداره، اگرم وجه داشته باشه اختصاص به فضولات انسانی داره، حتی تعمیمش به غیر معکول اللحم هم محل خدشه است، برای اینکه هم کلمه عذر بعیده اونا رو بگیره، اگرم نگیره الغای خصوصیتش هم بعیده، ولذا حتی کراهت هم در اینجا چیز ثابت شده ای نیست. اگر روایت هم بپذیریم حد اکثرش کراهته. یک وجه دیگری اینجا گفته شده که این وجه از مرحوم نراقی ظاهرا نقش شده، حالا قائلشو داره در همین مصباح‌ها، با اون وجه این است که این البته وجه در عرض شود که به این شکله که اون کلمه حرامون بیعها و ثمنها را بگیم جمله اصلا خبریه نیست، یک جمله استفهامیه است. حرامون بیعها و ثمنها اینجوریه، اون شخص میگه که من کارم این است که خرید و فروش همین فضولات عذرات میکنم، چیه نظرتون؟ حضرت فرمود حرامون بیعها و ثمنها، حرامه؟ یعنی نه حرام نیست. اون لابعثه هم تکمیل همینه، یک استفهام انکاری است که مگه حرام این کار؟ نه حرام نیست. توجه کردید؟ لابعثه به العذره. این عرض شود که چیزیست که گفته شده و احیانا ممکنه بگن اون روایت اول هم که داره که ثمن العذره من الصوت، مثلا اونم حتما سوالیه، یه همچین تعبیری که گفته شده. عرض شود که این امر دو تا جواب داره، یکی این که حمل این جمله ها بر سوال، اصلا اگه این احتمال شما بخواد بیارید تو روایات همه جا میگه امام داره سوال میکنه، این اصلا خلافشه. شأن امام در پرسش و پاسخ هایی که مطرح میشه شأن مولویته و اقتضای این شأن مولویت بیان حکم در قالب این که حکمی به طرف تفهیم بکنه، و اما اینکه ظهور اولیه اینها ظهور اخباری اخبار جمله های خبری است و این جمله های خبری است که به عنوان انشاء بیان میشه، و اما اینکه بیاد سوال بکنه نمیگیم درست نیست، اما اون قرینه خاصه میخواد، به علم هر جایی که سوال جواب بشه میتونه بگیم اینجا امام داره سوال میکنه، و خب سوال هم استفهام تقریبی میشه گرفت، استفهام انکاری هم میشه گرفت. این یک جهت که حمل این جمله ها بر استفهام یک فرض نادری است که قرینه خاصه میخواد. از جهت دیگه ممکنه که جواب دیگه ای که داد اینه که استفهام ممکنه انکاری باشه، ممکنه تقریری باشه، اگه استفهام باشه ممکنه تقریری باشه، حرامون بیعها و ثمنها، یعنی بله اینجوری هست، گرچه حالا در استفهام انکاری خودش ها کمی اقوا باشه، ولی احتمال استفهام تقریری هم هست. اینم ثانیه. سالسن از شاید که ممکنه که اون لابعثه رو کسی بگه استفهامیه، چون اینه شما استفهامی گرفتی، دومی رو خبری گرفتی، یه ده عکسش بکنید بگید اینجوری، اما اون میگه ابی العذره، امام فرما حرامون به یه ها و سمنه ها، بعد میفرما حالا برای اینکه خوب جا بیفته یعنی لابعثه به یه العذره که نمیشه، استفهام انکاری دومی استفهام انکاری بذارید، چون اولی رو استفهام میگه دومی خبریه، برعکسش کنید. اصلاً که اینم از این جمله، علاوه بر این که اینم سه، چهارم نکته چهارم هم اینه که خب حالا تو این روایت دومی حرفا بزنید، تو روایت اول چی؟ روایت اول که ابتدا امام صادق فرمودن ثمن العذره من الصوت، ثمن العذره من الصوت میشه بگیم که امام داره سوال میکنه، اونجا حالا سوال و جواب، تو روایت اول که سوال و جوابی در کار نیست، ابتدا امام داره یه جمله میفرماد که اصلا احتمال سوال در اون دیگه معقول و متصور نیست، ولی زن این وجهی هم که گفته شده که میشه اینا سوالی بگیریم و اصلا این جمله‌ای که هر حرمت اینا آورده اصلا هیچی، فقط چون سواله و در واقع در نفیش میکنه،
اصلا رو سوال میکنه، نه حرامون به اونها. جمعه دوم رو
تو جمع ایشون؟ نه نه، من اینی که یادم نه، ایشون اون جمله اولی رو سوالی میگیره، لابعصد خبریه، ما میگیم که ممکنه به عکسش بکنی، چرا اونجوری گرفتی؟
من کنجم
من اینجوری بزنم، حالا اونم باشه، اگه اون باشه اون وقت ما به عکسش میکنیم، جواز رو سوالی میگیره، اگه جواز سوالی بگیرین جوابای ما همش اونجوری میشه دیگه، یعنی اون که دیگه اون وقت جواب چهارم ما خیلی عوض میشه، اینه که بیشتر به ذهن میاد که اولی سوالت سوالی داشته باشه، اولی سوالی میکنه که ذهن آماده بکنه بعد خبر میده، اگه این باشه که حمله اینا بر سوال حمله چی نیست، و اگرم تازه حمله بر سوال میکنی چرا اونجوری حمله بر سوال میکنی، بیا جمله مقابلش حمله بر سوال بکنی. اینم بچیه که خیلی وجه عجیبیه که اینجا ذکر شده و خیلی امر مهم نیست. این پنج وجهی است که در اینجا برای جمع ذکر شده. اگر کسی حالا اومد روایات رو معتبر دانست و هیچ یک از این وجوه جمع پنج گانه رو هم قبول نکرد، اون وقت میاد نوبت بحث بعد از تعارض میرسه و عدم وجود الجمع میرسه، چون مرحله اول جمع است بعد مرجحاته. بعضی از چیزایی که به عنوان وجوه جمع اینجا ذکر شده در واقع وجوه جمع نیست، این مربوط به بعد از تعارضه. از شبهت که اگر تعارض پیدا شد و جمع میسر نشد، جمع عرفی میسر نشد، اون وقت از شبهت که میان ما اعمال مرجحاته. در اعمال مرجحات ما عرض کردیم که دو نظریه حداقل وجود داره. یک نظریه این است که ما سه مرجح داریم به این ترتیب: شهرت، شهرت فتوایی، شهرت اول، مخالفت، موافقت کتاب، و سوم مخالفت عامه. این ترتیبه که این نظر مثلا حضرت آقای فاضل این نظر دارن، امام هم به یه شکل اینو داره، البته امامی که این متفاوته با این هست که شهرت رو در واقع مرجح میدونن، یا حالا تعبیر امام اینه که اصلا اون حجته و نقطه مقابلش حجت نیست. حالا آقای فاضل اینا صراحت دارن در این که اصلا مرجحه، پیشینیان هم ادعی بودن شهرت رو مرجح میدونستن و اولین مرجح. اما قول دیگری که قول مثل مرحوم آقای خویی اونهاست، مرحوم آقای تبریزی اینطوره و شاید هم این قول اقوا باشه، این است که نه، ما در مقام تعارض دو مرجح داریم و شهرت مرجح نیست، دو تا مرجح، موافقت کتاب اگر نشد مخالفت عامه. خب طبق این دو نظریه اگر ما بیایم وارد این بحث اینجا بشیم، بله، شهرت فتوایی، شهرت فتوایی یعنی طبق اون فتواها وجود داشته باشه، نه شهرت روایی چیزی نداره. نه از شاید که خوز به مشتهره بین اصحابه، یعنی اون نظریه رو اصحاب اون رو قبول دارن طبق روایات مقبوله و روایاتی که مرجحات رو ذکر میکنه. اگر ما اون نظر اول را در مرجحات داشته باشیم و نخستین مرجح را شهرت بدانیم، اینجا اون وقت شهرت موافق با از شبت که همون حرمته، چون شهرت اونی که ظاهر فتاوا هست، اینی که خصوص تو قدما متأخرین خیلی فرق کرده، قدما بیشتر میگن که تعابیر به حرمت و نجاست و امثال اینها دارن و اون ترجیح پیدا میکنه. اما اگر ما بیاییم نظر دیگه بگیریم که نظر دوم نظر درستم هست، اون وقت اولین مرجح میشه موافقت کتاب، که در کتاب راجع به این مسئله و قرآن چیزی نیست، ولی زمان مرجح اول اینجا کاربرد نداره، میایم مرجح سوم، میایم مرجح دوم رو این نظریه دیگه، مرجح آخری به اصطلاح، که همون مرجح مخالفت با عامه و اهل سنت باشه. این مرجح اون وقت اشاره که عامه هم غالبا نظرشون همون حرمت و حرمت و بطلانه، ولی زمان وقت اون روایات مجوزه رو باید بگیریم چون مخالف عامه هست. فقط شبهه اینجا شده که بعضی گفتن که نه، ابو حنیفه که بیشتر او هم رأیش در اون زمان مطرح بوده و مخالفت و موافقت او بیشتر ملاکه، او مثلا قائل به جواز شده، اینم طبق اونی که از کتب موجوده نه اینطور نیست. ابو حنیفه هم مثل بقیه فقها قائل به حرمت و نجاست، حرمت و بطلان، از در همین مصباح و نام ارجاع دادن در اون الفقه علی المذاهب الاربعه و بعضی کتابهای دیگه که نظریه که از ابو حنیفه نقش شده مثل بقیه همون حرمت و نجاست، حرمت و بطلانه. ولذا روایات مجوزه رو باید اخذ کرد. بنابراین اینجا این که در مقام تعارض ما کدام از این دو طرف را مقدم بداریم تابع یکی اون دو نظریه است. کسی که شهرت را نخستین مرجح میداند میاد روایات مانعه را مقدم میداره، کسی که شهرت را مرجح نداند طبعا میاد مخالفت عامه، و مخالفت عامه و تقیه اینجا در معید روایات مجوزه میشه، چون مانعه حالت تقیه داره. اون مرحله بعده، این در این مرحله بالاخره مرجح پیدا میکنه. اگر مرجحی هم نداشت، مرحله سومه، تعارض میکنن، تساقط میکنن این روایات خاص، عام فوق باید مراجعه کنیم. عام فوق ما از شبت که در اینجا چون قاعده حرمت و بطلان تکسر به عیان نجسه رو ما قبول نداریم، قاعده اون نیست. قاعده و عام فوق همون اهل الله البیعه، اوفو بالعقوده، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت عن تراض. این یک بیع اهل الله، این یک عقد اهل الله، این یک تجارت عن تراض هست، خدا اون رو حلال کرده. اطلاقات نفوس، جواز معاملات و نفوذ معاملات، اینجا میگه معامله درسته. اینم اقتضای این سه مرحله‌ای که در اینجا بهش اشاره کردیم. یبقا در اینجا یک از شود که نکته تکمیلی اصول عملی هم باشه که نه دیگه، ما عام داریم و چه هست، عام نفوذ داریم، اگر به اصول عملی هم برسه از نظر حکم تکلیفی که اباحه است و براءت و اباحه است جایزه، منطور نفوذ را همیشه اصل عملی اگه برسه تکلیفاً جایزه، وضعاً نافذ نیست، صحت دلیل میخواد، مطابق اونجا نمیرسه. البته نمیدانم، نمیدونم، نه ایشون نمیدونه، آقای تبریزی نمیدونه سر شهرت تفایی
مرجحات همشه باید ثابت باشه، ولی این اختلافی که بین فتاوای متأخرین و متقدمین،
نه اونی که میگن مرجحه شهرت عند القدما مرجحه، این شهرت هایی تو از قرن ششم هفتم به بعد که دیگه چیزی نداره، شهرتش اجماعش اینا همه مستنده اینه که فکری کرده دوی حرفی زده حالا دیمون رو قبول کردن شده شهرت، شده اجماع. نه اون شهرت و اجماعی که توی این قرن دوم و سوم و چهارم مثلا تو اون حدود باشه، بیش از اون دیگه اصلا هیچ اعتباری نداره اینها. از شاید که این هم از این قصه. یک مطلب باقی مان در اینجا و اون اینه که اون روایت دوم که روایت سماعت ابن مهران باشه، بنابر یک نظریه اصلا واقعا دو روایت بود. اگه دو روایت باشه همه این بحثایی که از آغاز تا امروز انجام دادیم در اون روایت هم جاریه، برای اینکه در حقیقت روایت سماعه دو تا روایته، یعنی مثل اینکه روایت اول و سوم دو روایت بود، دو تا روایت دیگه هم داریم که حالا اتفاقا راویش سماعه است که از دو مجلس نقل کرده، اون وقت هم اون قاعده جمع درش جاری میشه، هم قاعده تعارض درش جاری میشه، همه این مراحل در اونم جاری میشه. این بنابر اینکه جمع بین روایه باشه، یعنی در واقع دو تا روایت باشه. اما اگر بگیم نه اون روایت دوم در حقیقت مال یک مجلس امامه و از شبت که یک حدیثه که در از اول یک حدیث بوده، نه اینکه دو تایی بوده که اونا رو جمع کرده، منتها تو خود یک حدیث دو جمله است که اول فرموده حرام بیع آب و سمن ها، دنبالش هم ولا به اثر بیع العذره، خود در یک مجلس اینو فرموده. بنابراین اینکه این یک حدیث باشه، عرض شود که ما ببینیم این مراحل درش جاری میشه نمیشه. خب مرحله اول که جمع باشه، با اون تقریری که ما عرض کردیم در جمع حمل حرامون بر کراهت، به نظرم میاد توی یک حدیثم باشه، نه استهجانی داره نه هیچ مشکلی داره در این که ما اون جمع رو انجام بدیم. حضرت میخوام بگن جایزه، منتها یک کراهت شدیده داره که این کراهت شدیده رو با حرامون بیعها و ثمنها بیان کردن، خیلی هم متعارف. جمع اگه باشه، چه اون یک روایت باشه چه دو روایت در واقع باشه، همون مرد هم درش جایی. اما اگر اون جمع رو کسی نپذیرفت، هیچ یک از اون وجوه جمع رو نپذیرفت از جمله حمله بر کراهت، و به مقام دوم و مرحله دوم که تعارض و اعمال مرجحات باشه رسید، اینجا اون وقتی که اختلاف جدی وجود داره. و اون اختلاف جدی این است که آیا قواعد تعارض و اعمال مرجحات مربوط به جایی است که دو حدیث در تعارض با هم قرار بگیرن، یا اینکه نه این حتی در اون جایی که در حدیث واحد صدر و زیدش حالت تعارض پیدا بکنه اون مرجحات اعمال میشه. این اختلاف خیلی جدیه و اصل منشه اختلاف هم اینه که ببینیم ظهور اون مرجحات چیه. چون میدونید اعمال این مرجحات یک امر تعبدی است که به استناد اخبار علاجیه انجام میشه. اینا بهش میگن اصطلاح اصولیش اخبار علاجیه است. اخبار علاجیه یعنی اخباری که در حل تعارض بین روایات به مرجحاتی را دست ما سپرده و گفته این با این مرجحات این تعارض حلش کن. خب این امر تعبدی است که در اخبار علاجیه آمده. سوال اینه که اخبار علاجیه که میگه یعطی الیه مثلا انکما یعطی انکم خبران متعارضان فما اصنع ما افعل، مثلا اینجور سوال هایی که از امام میکنه، حضرت فرماد که خصم مشتره بین اصحابه. اگر نمیدونم سوال میکنه امکان کلاه ما مشهوران چه بکنن، میفرماد که خذ به ما وافق الکتاب. یه اگر هر دو موافق کتاب بودن چه بکنم، حضرت فرماد که خذ به ما خالف العامه. سوال اینه که این روایات اخبار علاجیه اختصاص داره به اونجایی که خبران متعارضان بیاد، یا اینکه نه فقرتان متعارضتان فی روایت واحده بیاد. این اختلافه. کسانی مثل ارشاد که بله، حالا این نسبت که میدم با دقیق نیست، با ببینید بعد، که مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ارشد که میفرمان ظاهرن اون اخبار علاجیه و اعمال قواعد چی در این جایی هم که حتی یک حدیث هم باشه جاری میشه، و ایده دیگه هم مثلا در کلام فرض کنه آقای مکارم یا مثلا آقای تبریزی یادم نیست، بعضی دیگه هم فرمودن که آقای فاضل فرمودن که نه اون اخبار علاجیه مال اونجاییست که دو تا حدیث بیاد، نه اینکه در حدیث واحد دو جمله متعارض بیاد. این اختلاف هم در اونجا هست که در جای خودش، که به نظر ما البته ظهور اون روایات اخبار علاجیه خبرانه دو تا حدیثه. اگر بخوایم اون رو بیاریم در حدیث واحدی که دو جمله متعارض داره، اون باید الغای خصوصیت بکنیم و تنقیح منات بکنیم، که اون الغای خصوصیت هم خیلی وجه نداره. بحث بیشترش هم در جای خودش. فقط ادعای ما این است که اگر به نوبت به جمع برس، مرحله اول جمع رو بخوایم اجرا بکنیم، فرقی نمیکنه یک روایت باشه یا دو روایت باشه، این جمع اغلایی عرفی است. اما اگر به مرحله دوم تعارض و اعمال مرجحات برسه، مرجحات مربوط به خبرانه نه خبر واحد، برای اون مرجحات اینجا جاری نمیشه، و اون وقت این روایت که جمع نداشت مرجح هم نداشت اجمال پیدا میکنه، جمع که نداشت مرجح هم نداشت اجمال پیدا میکنه و ساقط میشه. ساقط که شد عملا ما میریم مرحله سوم که رجوع به اون قواعد و عموماته. پس اون مرحله دوم در این روایت دوم اجرا نمیشه بنابر این نظر. بله، اینم عرض شود که مسئله دیگری که اینجا عرض شود که لازم بود مطرح بشه، برای اینکه خبران متعارضان، یعنی اینکه عرض شود که ببینید وقتی که سرچه این که مثلا میگه مخالف عامه رو بگیر، موافق عامه رو بگیر، اینا وقتی که دو تا خبر باشه، در دو خبر باشه این حالت تقیه و اینها معقوله، اما در خبر واحدی که یه تیکش تقیه باشه یه تیکش تقیه نباشه این خیلی امر نادریه. این خودش قرینه میشه که یک جهت خاصی در این امر وجود داره. همه این مسائلش هم که دست ما نیست، مثلا یه قرینه هست، بعضی قرائن دیگه که حالا در جای خودش باید بحث بشه، دو سه تا قرینه من سابق و ذهنم میاد که اینو اقتضا میکرد که حمله کنیم، تسری ندیم به اونجا. البته این حال من نهایی نمیگم، این در جای خودش باید بحث بکنیم دیگه، ولی فکر میکنم قرائن تام بود در این که نمیشه انقای خصوصیت هم کرد. ظاهرش که اون نیست، میگه یعنی خبران انکم این خیلی نادره، نادره که در یک حدیث تقیه باشه یه تیکش تقیه باشه در شکل. گفتم اصلا کل این روایات ما یکی دو جا این مسئله برخورد کردیم، در حالی که اون اخبار علاجی اصلا میگه به یک پدیده متداول و رایج داره اشاره میکنه و سوال میکنه که به اونم تسلی بدیم بعیده مقداری، به خصوص که عمد تعبدیه دیگه این اخذ این مرجعات. هم مرجعات
رو وقتی نفذ رفتیم در یک روایتی که
تاورد داشته باشن به شما پیدا
کرده
و مدیده چی؟ خبر مجمل اعتبار نداره، میره کنار.
این نظر این دونی که این تو میگن چی میشه؟
میگن مجمله. مجمل چه میکنی؟ مجمل میگه عمل نمیکنه. دیگه از کدام میاد مرحله سوم که همون عمومات هست، که عمومات میگه جایز تکلیفن و نافذ وزن. خب این بله این جمله اونجا گفته شده که منظور خبر اصطلاحی است، یعنی دوتا روایت، یا خبر یعنی گزاره خبری، که این هم در اونجا گفتیم ظاهرش خبر، یعنی خبر معنی گزاره و قضیه نیست، اونجا خبر معنی اون حدیثی است که از امام نقل میشه. به هر حال حالا اینم از این وجه که اینجا میشه جاری کرد. فتحصل من جمیع ما ذکرنا فی باب العذرات، اینه که در عذرا در فضولات معقول اللحم و و طاهره، در فضولات طاهره که ولو ظاهر بعضی کلمات اینه که اشکال داره، ولی نه انتفاع به اونها اشکال داره و نه تکسب به اونها اشکال داره، لا تکلیفن ولا وزن، لا حرمتن ولا کراهتن، این در فضولات طاهره است. در فضولات نجسه غیر معکول اللحم از غیر انسان، اونجا هم ما میگیم روایات اونو نمیگیره، باز الکلام الکلام، نه حرامه نه باطله و انتفاعش هم مانعی نداره. در فضولات انسانی هم که قسم سومه اینجا، این روایات خاصه در مربوط به اینجا بود که این روایات حد اکثرش اینه که یک کراهت رو میرسونه اگر صحیح بدونیم، در حالی که روایت صحیح هم نیست کراهت هم نیست، ولذا در عذرات انسانی هم ما میگیم که نه کراهت نه حرمت نه عرصت که بطلانه و صحت معاملش اینا میره کنار. قواعد هم همون روشنه، قواعد اینه که قاعده به بطلان عیان نجسه رو ما نداشتیم، میگه قواعد عامه هم اینجا، آیا این کار جایزه جایز نیست، اصالت البرائه بله ما میگه جایزه، آیا نافذه یا نافذ نیست، اوفو بالعقود و احل الله البیع اونها میگه وقتی که مالیت داشت نافذه، همه اینها مالیت داره از نظر عقلایی، مالیت داره، منفعت محلله داره، ولو اکلش حرامه ولی منافع محلله داره و به خاطر اون مالیت پیدا میکنه و بر این اساس اطلاقات اوفو بالعقود و احل الله البیع اونها اون رو میگیره و هم میشه جایز تکلیفن و نافذ وضعن بلا کراهته. بس بعدی دمه
ورکی میشه
و در اساس مناطق مختلف هم تغییر میکنه. بله اگر این وقتی تابع منفعت محلله هست.